بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الخامس في ذكر كيفية انتفاع النفس بالحس في المعقولات وذكر المفردات من المعاني وكيف تكتسب وفي التركيب الأول منها وكيف ينتهي إليه تحليل القياسات. موضوع این فصل یکی از مسائل مهم معرفت شناسی هست که چگونه عقل از ادراکات حسی استفاده می کنه. در برهان ارسطو فصلی در این باره هست و شیخ ابتدا با توجه به همون مطالبی که در برهان ارسطو اومده در واقع تقریری از همون بیان ارسطو میکنه و بعد مطالبی را اضافه میکنه هم در توضیحش و هم در تکمیلش. ما ابتدا به همین ترتیب میخونیم و بعد که بحث که تمام شد اگر نکته هایی باشه عرض میکنه. قیل ان من فقد حس ما فقد یجب ان یفقد علم ما. این همون قضیه معروفی است که من فقط حسن فقط علم. ایشون اینجا به قیله نسبت داده. ظاهر عبارت ارسطو اینه که مال خود ایشونه، مال خود ارسطو باش. نشنیدیم که قبل از اون کسی این تعبیر رو کرده باشه، حالا شاید هم بوده. به هر حال ارسطو این تعبیر رو داره که من فقط حسن فقط علم. گفته شده که کسی که فاقد یک حسی است لازم است که فاقد علمی باشد، یعنی حتما یک علمی را فاقد خواهد بود. ای العلم الذی یحرک النفس الیه ذلک الحس، یعنی هر علمی ارتباط با یک سلسله از محسوساتی داره. وقتی اون حسش نبود، اون علمی هم که ناشی از اون حس میشه و این حس نفس را تحریک میکند به سوی اون علم، یعنی نفس را مستعد میکند برای دست آوردن اون علم، اون علم هم حاصل نخواهد شد. فقط یجب ان یفقد علم ما، لازمش این است که یک علمی را فاقد باشه. کدام علم؟ طبعا یه رابطه ای هست بین اون ادراک حسی که وقتی نبود یک علم خاصی از اون حاصل نمیشه. ای العلم الذی یحرک النفس الیه ذلک الحس، اون علمی که ادراک حسی نفس را تحریک میکند به سوی اون علم، یعنی مقدمه میشه برای اینکه نفس اون علم را به دست بیاره. وقتی فاقد حسی بود فلا یمکنه ان یصل الیه، وقتی اون ادراک اون حس نبود، تحریک نفس یعنی مستعد کردن نفس برای اون علم حاصل نمیشه، نفس هم نمیتواند به اون علم دست بیابد. بعد بیانی برای این مطلب داره، چه رابطه ای هست بین ادراک حسی و ادراک علمی، چطور است که ما اگر حس را ادراک حسی نداشته باشیم ادراک عقلی هم نخواهیم داشت. منظور از علمی که اینجا هست ادراک عقلی است. این بیان باز از خود ارسطو است. و ذالک ان المباد التي منها يتوصل الى العلم اليقيني برهان و استقراء. میگه علم یقینی از دو راه به دست میاد، یا از راه برهان به دست میاد یا از راه استقراء. ای الاستقراء ذاتی، منظور از استقراء ذاتی استقراء است که از یک طرف عام باشه، کامل باشه، تام باشه و اون نتیجه هم که میخوایم بگیریم ازش نتیجه مثبتی باشه، یعنی همونی را که ما از استقرا به دست میاریم، ممکن است ما یک نتیجه منفی هم ازش بگیریم، بگیم غیر از این نیست، اون دیگه علم ذاتی نیست، به ذات استقرا ما را به یک ادراک منفی نمیرسونه. نسبت به جهت منفیش ممکنه یقینی نباشه. ما استقرا کردیم، دیدیم که مثلا همه حیوانات یا فرض کنید همه پستانداران تخمگذار هستن یا شیرده هستن. این که هیچ حیوانی نیست که پستاندار باشه و شیرده نباشه، این جهت منفیش را ممکنه ما نتونیم از استقرا ثابت بکنیم، مگر استقرا کاملی باشه، استقرا تام می باشه. پس اگر استقرا تام شد، می تواند یک علمی را به ذات به ما بدهد، ما بهش میگیم استقرا ذاتی. ولابد من استناد الاستقراء الی الحس، و پیداست که استقراء از راه حس حاصل میشه. ما باید چیزهایی رو ببینیم تا شمارهای زیادی رو که ازش دیدیم و همه افراد را، مثلا اگر استقراء تام باشه، یا همه انواع یک جنس را مشمول یک حکم بدانیم. به هر حال استقراء روشنه که احتیاج به حس داره. خب استقرا احتیاج به حس داره، برهان چطور؟ گفتیم از دو راه علم حاصل میشه، یکی از راه برهان، یکی از راه استقرا. استقراش دیدیم احتیاج به حس داره. اما مقدمات برهان، و مقدمات البرهان کلیتون و مبادئها انما تحصل بالحس. اما نسبت به مقدمات برهان، مقدمات برهان یک قضایای کلیه است، اما اینها هم احتیاج به حس دارد. ما باید تصوراتش را از راه حس به دست بیاریم. تفسیرش: و به ان تکتسب به توسطهی خیالات المفردات. این عطف تفسیری است. چگونه احتیاج به حس داره؟ به این صورت که به توسط حس ما یک خیالات مفرده ای به دست بیاریم. یعنی اول باید ادراک حسی داشته باشیم تا بتونیم از ادراک حسی یک ادراک خیالی به دست بیاریم. بعد از راه ادراک خیالی تجریدش کنیم از عوارض مشخصه و یک ادراک کلی را به دست بیاریم. بن تکتسب به توسطهی، یعنی به توسط الحس، خیالات المفردات، خیالاتی که متعلق به تصورات مفرد هست، تک تک مفاهیمی که در مقدمات برهان اخذ شده. لتتصرف فیها القوة العقلية تصرفا تکتسب به الامور الکلیته مفردتن. بعد این خیالاتی را که ما به دست میاریم، قوه عقلی در اینها تصرفی میکنه، تجرید میکنه اونها را، و به این وسیله مفاهیم مفرد عقلی کلی را به دست میاره، یعنی تصورات کلی را. و ترکبها علی هیئت القول. بعد از این که تصورات کلی به دست اومد، این تصورات را ترکیب میکنه به صورت قضیه. یه تصور مفردش را از یک ادراک حسی، یه تصور مفرد دیگری هم فرض کنید از یک ادراک حسی دیگری، بعد اینا را ترکیب میکنه به صورت قضیه در میاره. و این رام احد ان یوضحها لمن یذهل عنها ولا یحسن التنبه لها لم یمکن الا باستقراء. خب حالا اگر ما یه تصورات کلی را به دست آوردیم، اما وقتی میخوایم این یکی را بر دیگری حمل کنیم، برامون روشن نیست. یعنی ثبوت یکی از تصورات برای دیگری تا بشه به صورت قضیه، این برامون روشن نبود، نتونستیم اینو ثابت کنیم. حالا در اثر اینکه قضیه بدیهی نبود، یا اینکه شخص قصور دارد از اینکه این قضیه بدیهی را درک بکنیم. ظاهر کلام ایشون با توجه به بعضی مطالبی که قبلا گفته شده، تعبیر تنبه هم می‌فرماید. میگه لا یحسن تنبه لها، یعنی خود به خود متوجه نمیشه که این محمول برای این ثابته. قضیه فی حد نفسه بدیهی است، اما این شخص تنبه ندارد واسه قصوری که داره. خب یه همچو کسی وقتی بخوان متنبهش بکنند با اون مسئله، این هم باز باید با از راه استقراء متنبهش بکنند که باز استقراء احتیاج به حس داره. و ان رام احدون ان یوزهها، اگر کسی خواست قضیه را توضیح بده، روشن بکنه برای کسی که غافل است ازش. من شأن القضیه این است که درک بشه و تصدیق بشه بهش، اما یک کسی غفلت داره ازش. ولا یحسن التنبه لها، خوب متنبه نمیشه، در نمییابد. برای یه همچو کسی اگر دیگری بخواد توضیح بده، چگونه میتونه او رو متنبه کند و واضح بکنه قضیه را براش؟ لا یمکن الا بالاستقراء، که اون استقراء هم خواهناخواه مستند به حس خواهد بود. اینا را یه مقداری شیخ بعدش توضیح میده. خب یه کسی بگه که برای این قضایا ما برهان اقامه کنیم، میگه فرض اینه که این مقدمات اولیه هست دیگه، اینا برهان ندارن. اگر یه کسی مقدمات اولیه رو درست خوب درک نمی کنه، نمیشه برهان براش اقامه کرد، اینا دیگه برهان نداره. چاره این نیست که این مقدمات اولیه را ما از با کمک استقراء حسی به طرف بفهمانیم. مثلا اگر کسی شک کرد در اینکه الکل اعظم و من الجزء، درست نتونست این را به طور کلی بفهمونه، یه کلی را نشونش میدیم، یه جزئی را نسبت میدیم، بابا کل این است، جزء اینه، ببین میشه نمیشه این از این بزرگتر باشه، مثلا جزء از کل نمیشه بزرگتر باشه. اگر یک کسی درست تصدیق به بدیهیات اولیه نمیتونه بکنه و یک کسی بخواد براش توضیح بده، باید با همین کمک گرفتن از حس و استقراء حسی اینا روشنش بکنه. لأنها اوائل، برای اینکه فرض اینه کلام ما درباره اون تصدیقات اولیه هست، اونایی که احتیاج به برهان نداره. ولا برهان علیها، مثل المقدمات الریاضیه المأخوذه فی بیان ان الارض فی الوسط، وقتی ما میخوایم اثبات بکنیم که زمین در وسط هست و آسمان در به زمین محیط هست، این را باید با امور محسوس توضیحش بدیم. یا میخوایم اثبات بکنیم که مثلا جسم بعضی اجسام ثقیل هستند، بعضی از اجسام خفیف هستند، حالا اینا طبق طبیعیات قدیم دیگه، اجسام ثقیل سقوط میکنند به طرف مرکز عالم، اجسام خفیف نه، ممکنه صعود بکنن. اگه کسی اینا رو درست متوجه نمیشه، خب نشونش میدیم، یه سنگی رو برمیداریم میگیم ببین این سنگ، اینو به این میگیم ثقیل هست، ولش رها میکنیم سقوط میکنه. اما آتیش رو میگیم ببین وقتی روشن میشه شعلش میره بالا، این خفیف هست میره بالا، سنگ ثقیل سقوط میکنه. اینها روشن اجزای واضحی است، اما اگه کسی درست نمیتونه درک بکنه، با مقدمات حسی براش روشن میکنه. همطور که ملاحظه میفرمایید این مطالب خیلی، یعنی حالا تازه اینجا شیخ مقدار توضیح داده، توی متن کتاب ارسطو از این هم مندمجتر هست، این مسائل درست باز نشده. حالا بعد خود شیخ مقداری در مقام توضیحش برمیاد که چند جور هست و چه خصوصیاتی داره این. اجمالا از این مطالب استفاده میشه که ما تصورات حسی را تجرید میکنیم، ازش تصورات کلی عقلی به دست میاد. این تصورات کلی عقلی ترکیب میشه قضیه بدیهی، و این مقدمه میشه برای اثبات برهان، برای براهین. پس براهین محتاجن به مقدمات اولیه، مقدمات اولیه محتاج به تصوراتی هستند، تصوراتشون از حس گرفته میشه. در مقام تصدیق هم اگر نتونستیم ما تصدیق بکنیم به بدیهیات اولیه، اون هم از حس کمک میگیریم برای تصدیقش. اینا رو اجمالا توی این عبارات نهفته هست. ولذلك فإن اوائل العوارض الذاتیه لكل واحد من الموضوعات فإنما تعرف بالحس اولا. در هر علمی ما عوارض ذاتیه شو میخواییم اثبات بکنیم، این عوارض ذاتیه را ابتداعا با حس درک میکنیم، یعنی مصادیق جزئیش را با حس درک میکنیم. ثم یکتسب من المحسوس معقول آخر، بعد از راه حس یک ادراک عقلی به دست میان که غیر از اون ادراک حس است، مثل المثلث و سطح و غیر ذلک فی علم الهندسه. اینها از عوارض ذاتیه کم متصل هستند که در مثلث در هندسه ازشون بحث میشه. وقتی میخوایم مفهوم مثلث رو درک بکنیم، ابتدا از یک امر حسی کمک میگیریم، سواء کانت مفارقتن او غیر مفارقتن، خواه از عوارض مفارق باشد، یعنی امکان مفارقت از موضوع داشته باشه، یا نه از عوارض غیر مفارق، از عوارض لازم باشد. هر کدوم از اینها به هر حال اثباتش ابتداعا از راه حس میشه. فإن وجوه الوصول الیها اولا بالحس، خواه عوارض مفارق باشد یا عوارض لازم، اولا ما اینها را با حس درک میکنیم. فهذا قول مجمل قیل فی التعلیم الاول، تا اینجا یک بیان اجمالی بود که در تعلیم اول متعرض این مطلب شده. و نحن فقط حاضینا به کلامنا ذلک، ما هم سخن خودمون را محاذی کلام ارسطو قرار دادیم، به همون ترتیب بیان کردیم. عبارات مال ارسطو نیست، ولی محاذی همون بیان ارسطو ما با یک بیان دیگری همین مطالب را گفتیم، ولی حالا اضافه میکنیم بر این مطلب. الا انا نزیدو که تفصیلا، حالا به تفصیل اینا میپردازیم و مطالب بیشتری بیان خواهیم کرد. فنقول، اولا ایشون در این مقام برمیاد که توضیح بده که ادراک حسی غیر از ادراک عقلی است. یه مقدمه. اگر یه کسی بگه که نه، ادراک عقلی همین است که از حس ما میگیریم، اینو باید برای تبیین بکنیم که اصلا سنخ ادراک حسی غیر از ادراک عقلی. یجب ان تعلم انه لیس شیء من المعقولات بمحسوس ولا شیء من المحسوس من جهت ما هو معرض للحس بمعقول، ادراک از اون جهتی که حسی است عقلی نخواهد بود و از اون جهتی که عقلی است حسی نخواهد بود. ولا شیء من المحسوس من جهت ما هو معرض للحس یا معرض للحس بمعقول، ادراک حسی معقول نیست، یعنی معرض ادراک عقلی نیست. عقل نمیتواند امر محسوس را به ما انه محسوس بیابد. و این کان الحس مبدا ما لحصول کثیر من المعقولات، هر چند حس مبدا حصول بسیاری از معقولات است، نمیفرماید همه معقولات. ظاهر کلام ارسطو این بود که همه معقولات مبداش حسه، اما شیخ احتیاط کرده اینجا میفرماید لکثیر من المعقولات، و البته حقم با ایشون. ولنمثل لهذا من الانسان المحسوس والمعقول، اولا ما یک ادراک حسی نسبت به انسان داریم و یک ادراک عقلی، یا بفرمایید یک انسان محسوس یعنی درک شده با حس داریم و یک انسان معقول یعنی درک شده با عقل. ببینیم فرق اینا چی. فنقول ان کل واحد من الناس المحسوسین، هر یک از این انسان‌هایی که مورد ادراک حسی قرار می‌گیرند، فإن الحس يناله أيضاً بقدر ما من العظم، ما یک انسانی را که درک می‌کنیم یه اندازه خاصی از بزرگی داره، یعنی یه حجم خاصی داره، و هیئت ما من الکیفیه، یک کیفیت خاصی هم داره، فرض کنید رنگ خاصی داره، و وضع ما معین فی اجزاء اعضائه، ما یک انسان را که میبینیم اجزایش نسبت به هم یک وضع خاصی دارن، یعنی پاهاش پایینه مثلا سرش بالاست، دست ها در دو طرف راست و چپ قرار گرفتن، این وضعی که یک جسم ممکنه داشته باشه. و وضع له فی مکانه، در یک مکان خاصی هم قرار گرفته است. ادراک حسی به یه همچون موجودی تعلق میگیره. و کذالک تنال و هذه الاحوال، یا تنال و هذه الاحوال فی عضوین عضوین منهو. حالا یک عضوشو در نظر بگیر، دست شما وقتی میبینیم دست انگشتانی داره، کف داره، مچ داره، بازو داره، اینا همه اینها در یک هیئت خاصی است، در مکان خاصی است، شکل خاصی داره، رنگ خاصی داره. این مطالب درباره هر شیء محسوسی میاد، خواه یک کلی باشد یا یک جزئی از یک کل باشد. فلا یخلو اما ان یکون هذا الذی ادرک الحس هو الانسان المعقول او یکون المعقول شیئا غیر هذا المحسوس. آیا ادراک عقلی همین ادراک حسی است که این خصوصیات را داره، یعنی توأم با رنگ و شکل و خصوصیات مکانی و اینها هست، یا یه چیز دیگریه؟ از دو حال خارج نیست. یا باید بگیم ادراک عقلی همین ادراک حسی است، یا نه چیز دیگری است ولو اینکه ملازم با این شی باشد. ثم من البین، ببینیم کدوم یک از این دو تا را باید بگیم. ببینیم میشه گفت ادراک عقلی همین ادراک حسیه؟ من البین ان الانسان المعقول مشترکن فیه علی السواء. معنای انسان معقول که ما میگیم، انسانی که عقل درک میکند، این یک امری است کلی، دارای اشتراک هست، بر چند چیز قابل صدقه. ولی این اون ادراک حسی ما اینجوری نیست. پس فرق اصلی بین ادراک عقلی و ادراک حسی این است که ادراک عقلی همیشه کلی است، مشترکن فیه هست، اما ادراک حسی جزئی هست. من البین ان الانسان المعقول مشترکن فیه علی السواء، نسبت به همه افراد انسان به یک نواخت صدق میکنه. فزیدون اندل عقل انسانون کما و امرون انسانون. اون انسانی که عقل از زید درک میکنه، همون انسانیت را از امر هم درک میکند. و ذالک به تواتو المطلق، هیچ فرقی بینش نیست، یکسان بر همه اینها صدق میکنه، در مقابل تشکیک که گاهی در بعضی از مفاهیم هست. اما انسانیت دیگه مشکک نیست، انسانیت زید و انسانیت امر مساویست، یکسان. این نسبت به ادراک عقلی. اما ادراک حسی چطور؟ هذا المحسوس ليس بمشترک فيه، اما اون امری که با حس درک میشه، اون که قابل اشتراک نیست. اذ ليس مقداره و کیفیته و وضعه مشترک فيه، اون کیفیتی که ما در زید درک میکنیم در امر دیگه درک نمیکنیم. مکانی که زید هست غیر از مکانی است که امر است و سایر خصوصیاتش. و هو غیر محسوس هذا المحسوس الا كذلك، این عبارتی است که این آقای محشی هم تعجب کرده از این عبارت، میگه فی غایت سقم یا فی غایت سقم، خیلی عبارت مشوشی است، ناجوره، اینجوری نباید بیان بشه. مقصود اینه که ما چیزی را که حس میکنیم حس نمیشود مگر با همین خصوصیات خاصه، یعنی به صورت اشتراک درک نمیشه هیچ امر حسی. و هو غیر محسوس هذا المحسوس، یعنی چیزی که ادراک حسی بهش تعلق میگیرد احساس نمیشود این محسوسی که گفتیم مگر به این صورت، یعنی با این خصوصیات. پس از اینجا فهمیدیم که ادراک حسی و ادراک عقلی دو نوع متباین از ادراک هستند. اصلا اینا با هم سنخیت ندارن. نمیشه گفت عقل همون را درک میکند که حس درک میکند، یا حس همون را درک میکند که عقل درک میکند. نه، این دو جور ادراک. ادراک عقلی کلی است، اما ادراک حسی جزئی. فاذن نتیجه میگیریم. فاذن لیس الانسان المعقول هو المتصور فی الخیال من الانسان المحسوس. پس انسانی که عقل درک میکند غیر از اون چیزی است که ما در خیالمون درک میکنیم، که این خیال هم از حس گرفته شده. و بالجمله ان الشيء الذي يصادفه الحس ليس هو حقیقت الانسان المشترک فيها، اون چرا حس مییابد اون حقیقت انسانیت که امری است مشترک و کلی اون نیست. و ليس هو الذي يصادفه العقل منها، و همینطور نمیشه گفت اون چرا حس مییابد همان است که عقل مییابد، مگر بالعرض. این همان است یعنی مبدأش حس بوده، همان است که حس یافته، نه اینکه واقعا اون چرا عقل مییابد عیناً همون چیزی است که حس مییابد. فلننظر کیف یجب ان یکون الانسان المعقول. تا اینجا فهمیدیم که اصلا ادراک حسی غیر از ادراک عقلی است. این دو نوع ادراک. خب حالا ببینیم ادراک عقلی چگونه باید باشه. فنقول یجب ان یکون مجردا عن شریطه تلحقه من خارج. پس خصوصیت ادراک عقلی این است که مجرد از عوارض هست، چیزی که از خارج بهش ملحق بشه، از خارج از حقیقت خودش. در ادراک عقلی چنین چیزی نیست. مثل تقدیر به عظم ما معینن، ما چیزی را که درک میکنیم به عنوان یک ادراک عقلی توش حجم خاصی نخوابیده، اندازه گیری با یک عظم و حجم معینی توی ادراک عقلی نیست. و تکییف به کیفیت ما معینتن، کیفیت معین هم توی اون ادراک عقلی نیست. و تهدید به وضع ما معین و عین ما معین، نه وضع معین نه مکان معین، یا نسبت به مکان معین داره، هیچ کدوم از اینا نداره. بل یکون طبیعتا معقولتا مهیعتا لان تعرض له تعرض لها کل المقادیر. بلکه اون چیز را عقل درک می کند یه طبیعت کلی است که می تواند معروض همه این عوارض قرار بگیرد، اما توی خود اون طبیعت این عوارض نیست. آمادگی دارد برای این که همه مقادیر و کیفیات و اوضاع و عیونی که من شأنها ان تعرض الانسان فی الوجود، که شأنیت عروض برای انسان دارد، این طبیعت آمادگی پذیرش اونها را دارد. ولو ان الانسان کان تصوره فی العقل به حدی مقترنا به تقدیر ما و وضع ما و غیر ذلک، لکان ان یجب ان یشترک فی کل انسان. اگر اون معنای انسانیتی را که عقل درک میکند مقید به زمان خاصی، مکان خاصی، وضع خاصی، کیفیت خاصی بود، لازمش اینه که هر انسانی دارای این خصوصیات باشد، چون اون حقیقت انسانیت است. اگر انسانیتی را که عقل درک میکند یعنی چیزی که فی هذا المکان است، خب همه انسان ها باید در همین مکان باشن تا بشن انسان. ولو ان الانسان کان تصوره فی العقل به حده، وقتی ما حد انسان را تصور میکنیم یعنی ماهیت تامش را، اگر اون ماهیت تام و حد تامش مقترن به تقدیر ما باشد یا وضع ما باشد یا غیر از اینا، عین ما، کیفیت ما، لکان یجب ان یشترک فی کل انسان، باید همه انسان ها در این جهت، در این جهاتی که در مفهوم انسان هست مشترک باشند، با اون که نیست. و هذا العظم المشار الیه و الوضع و العین و غیر ذلک انما یلحق الانسان من جهت مادته التی تختص به. اینا در حقیقت انسان معقول نیست، اینها لوازم اون ماده خاصی است که متعلق انسان هست و این عوارض معروض این عوارض قرار میگیره. ماده انسان است که در این مکان است یا در این زمان است، متهیه به این هیئت، متکیف به این کیفیت میشه، اما معنای عقلی انسان اینجور نیست. در اینجا یک در واقع انتقالی است از این که معنای معقول با وجود مجرد در این جهت شریک تلقی شدن. یعنی بحث در این بود که مفهوم عقلی که ما از انسان داریم اون یک امر مشترکون فیهی است، مفهوم انسان یه مفهوم کلی است، اما ادراک حسی ما تعلق میگیره به امر جزئی شخصی که دارای کیفیت و وضع و ایناست، وضع خاص. از اینجا شیخ میخواد منتقل بشه به این که اصولا موجود عقلی و مجرد نمیشه وضع داشته باشه، مکان داشته باشه، بلکه این وضع و مکان داشتن مال موجودات مادی است. از مفهوم عقلی منتقل میشه به موجود مجرد عقلی. این قابل دقت هست، یعنی جای مناقشه داره، توجه داشته باشید تا انشالله اگر فرصتی شد بهش بپردازید. و هذا الاظم المشار الیه والوضع والعین و غیر ذلک انما یلحق الانسان من جهت مادته التي تختص به. صحبت ماده و صورتی نبود، بحث در این بود که مفهوم عقلی مشترک است، کلی است، قابل انطباق بر مصادیق متعدده. پس این عوارض از کجا میاد؟ این مال حیثیت عقلی معقول بودن نیست. و هذا الاظم المشار الیه والوضع والعین و غیر ذلک انما یلحق الانسان من جهت مادته التي تختص به. صحبت ماده و صورتی نبود، بحث در این بود که مفهوم عقلی مشترک است، کلی است، قابل انطباق بر مصادیق متعدده. پس این عوارض از کجا میاد؟ این مال حیثیت عقلی معقول بودن نیست، این مال حیثیت مادیت شیء هست که ماده این عوارض را میپذیرد. پس اگر یه جای ماده نباشد این عوارض نخواهد بود. فبینن ان الانسان من حیث یتصور فی العقل به حده مجردن به تجرید العقل ان الماده و لواحقها. پس وقتی ما یک چیزی را در عقل خودمون تصور میکنیم میبینیم امر کلی است، با حال که ماده خارجی که بدون این عوارض نمیشه، باید متشخص باشد با یکی از این خصوصیات. پس میفهمیم اون چیزی که در عقل است یه امر مجردی است و لذا کلی است، اما مادیات اینا جزئی هستند و متشخص به عوارض هستند. این منشأ یک گرایش مشائی هست که اصلا ملاک این که عقلی بودن یک شی با کلی بودن کنه و مساوی است، مجرد بودن با کلی بودن که انه هم مساوی است. اگر چیزی کلی باشد باید حتما مجرد باشه، چون شیء مادی همیشه متشخص به یک عوارضی است. شاید توی بحثی از یک از بزرگانم به همچون مطلبی برخورد کرده باشید، گاهی استدلال میکنند برای اثبات وجود مجرد به اینکه ما یه چیزای کلی داریم و مادیات نمیشه کلی باشن، پس معلوم میشه اون ادراکات کلی ما مجرد هستن. گاهی شاید به همچون استدلالاتی برخورد کرده باشید. این ریشش تو همین حرف مشا این هست که شیخ همینجا آورده اشاره کرده، میگه اون چرا عقل مییابد کل خصوصیت نداره، پس کلیست، که انه معقولیت با مجرد بودن از عوارض و مشخصات توامه. وقتی عوارض مشخصه نبود کلی و معقول خواهد بود. یکی از نکته‌های خیلی مهمی است که باید توجه بهش بشه، حالا اگر فرصتی شده وقتی یه مقدار توضیح بیشتر بدیم. فبینن ان الانسان من حیث یتصور فی العقل به حده، از اون جهت که با حد خودش با با حد تامش ماهیت کامله خودش تصور می شود در عقل، مجردان به تجرید العقل عن المادت و لواحقها، عقل میاد این انسانیت را از ماده و لوازم ماده تجرید می کند، اون وقت میشه یک انسان معقول. پس انسان معقول چیزیست که ماده را نباید داشته باشه و عوارض ماده را نباید داشته باشه تا عقل اون را درک کند. برای اینکه عقل یک مفهومی را درک کند، یک طبیعتی را درک کند، باید اون طبیعت را از ماده و لواحق ماده تجرید کند. و هو به ما هو کذالک غیر متطرق الیه بالحس، از اون جهتی که چیزی دارای ماده و عوارض ماده هست مورد ادراک حسی واقع میشه، اما وقتی تجرید شد حس دیگه بهش راه نداره، از اون جهتی تجرید شده اش راهی به سوی او برای حس نیست. بل الانسان اذا تناوله الحس تناول مغمورا به لواحق غریبه، اما اون انسان محسوس که ادراک حسی بهش تعلق میگیره همیشه همراه با لواحق غریبه است، یعنی لواحقی که جزء ذاتش نیست. ثم نقول ان الموجودات قسمان، مطلب دیگری، موجود یه وقت از خودش ذاتن میتواند معقول واقع شود، یعنی عقل اون را درک کند و بیابد. یه وقت هست نه، یه موجودیست که خود به خود نمیتونه عقل اون را بیابه، بلکه باید عقل یه بلایی به سرش بیاره تا بتونه اون را درک بکنه. یعنی موجود یه وقت مجرد است، یه وقت مادیست. اگه مجرد باشه عقل میتونه اون را بیابد، چون دارای ماده و عوارض ماده نیست، عقل میتونه درکش بکنه. اما اگر چی موجودی مادی باشد، عقل با این که ماده و لواحق ماده را دارد نمیتونه اون را بیابد، پس باید تجرید کند اون شیء را از ماده و لواحق ماده تا بتونه طبیعتش را درک بکنه، طبیعت کلیش. البته هنوز زوده که ما در این باره قضاوت بکنیم، اجازه بفرمایید بیان شیخ هنوز دو سه صفحه ادامه داره، ما تمام بکنیم اون وقت بعد میپرزیم شاید به جزئیاتش. ان الموجودات قسمان، معقولة الذوات فی الوجود و محسوسة الذوات فی الوجود. موجود طوری است که گاهی ذاتش ممکن است مورد ادراک عقلی قرار بگیره، میگیم این معقول الذات است. گاهی نه، ذات این موجود نمیتونه مورد ادراک عقلی قرار بگیره، ولی حس میتونه بهش تعلق بگیره. به عبارت دیگه، همونطور که ما دو جور ادراک داریم، متعلق این ادراک ها باید دو جور باشه. ادراک عقلی به امر مجرد از ماده تعلق بگیره، ادراک حسی به امر مشوب به ماده و لواحق ماده تعلق میگیره. پس دو جور موجود داریم، یه جور موجودی است که عقل آن را مییابد، یه جور موجودی است که حس آن را مییابد. فاما معقولة الذات فی الوجود فهی التي لا مادة لها ولا لواحق ماده. معقول الذات اون است که نه ماده دارد و نه لواحق ماده. و انما هی معقولة بذاتها، خود به خود مورد ادراک عقل واقع می شود. لأنها لا تحتاج الى عمل يعمل بها یا يعمل بها حتى تصير معقولة. اینا چون خودشون قابل ادراک عقلی هستن، دیگه احتیاج ندارن به اینکه یک کاری برای اون با اونها انجام بگیره، یه بلایی سرشون آورده بشه تا متعلق ادراک عقلی قرار بگیره. لا تحتاج الى عمل يعمل بها، يعمل بها، نباید کاری با اونها انجام داد تا مورد ادراک عقل قرار بگیره، خودش مورد ادراک واقع میشه. چنین موجوداتی لا یمکن ان تکون محسوستن، البته چنین موجوداتی هیچگاه ادراک حسی بهشون تعلق نخواهد گرفت. و اما محسوسات و ذوات فی الوجود فان ذواتها فی الوجود، ذواتها فی الوجود غیر معقولة بل محسوسه، اما موجوداتی که معقول ذات نباشند، محسوس ذات باشند، اونا ابتداعا مورد ادراک حسی قرار میگیرند، اما به همون صورتشون مورد متعلق ادراک عقلی واقع نمیشن. ولی عقل میتونه یک کاری سر اینها بیاره که متعلق ادراک عقلی هم قرار بگیرن. لکن العقل یجعلها به حیث و تسیر و معقولن، یک کاریشون میکنه که اینها معقول بشن. چی کار میکنه؟ تجرید میکنه. لانه یجرد حقیقتها ان لواحق الماده، میاد لواحق ماده رو ازش تجرید میکنه، اون وقت میشه یک امر معقولی. این هم یه مطلب، شما این امر رو بدونید. مطلب سوم، و نقول انه انما یکتسب تصور المعقولات به توسط الحس علی وجه واحد. حالا چگونه هست که عقل به کمک حس یک چیزی را درک میکند؟ به توسط حس چگونه عقل چیزی را درک میکند؟ اگر عقل مواجه بشه با چیزی که معقول و ذات هست، اون دیگه حس نقشی نداره درش، خود ذات معقول را میابد. اونجای عقل احتیاج به حس داره که مواجه بشه با امر محسوسی و اون را بخواد درک بکنه، اینجاست که حس واسطه میشه. اولی ادراک حسی و خیالی ازش میگیریم، بعد تجریدش میکنیم از عوارض، اون وقت عقل را درک میکنه. پس احتیاج عقل به حس در ادراکات در اونجایی است که ما بخوایم امور محسوسات و زوات را درک بکنیم. این یک جواب از این که چرا گفت فی کثیر من المعقولات. انما یکتسب تصور المعقولات به توسط الحس، این که حس واسطه می شود برای ادراک معقول، این در یک صورته، در یک وجه است. و هو ان الحس یأخذ صور المحسوسات، اول حس میاد صورت ادراکای حسی را میگیره، و یسلمها الى القوة الخیالیه، ادراک حسی را تحویل قوه خیال میده. فتصیر تلک الصور موضوعات لفعل العقل النظری، عقل نظری میاد روی این ادراکات خیالی کار میکنه، موضوع کارشه. فتکون هناک صورون کثیرتون مأخوذتون من الناس المحسوسین، مثلا ما صورت زید را داریم، عمر را داریم و اک را داریم، اینا صور خیالیشون در قوه خیال جمع میشن، عقل میاد روی این صور کثیره کار میکنه. فیجد و هل عقل متخالفتن به عوارضه، میبینن اینها با هم یک اختلافاتی دارن در رنگ، در شکل، در قد، مثل ما تجد زیدن مختصن به لون و صحنتن و هیئت اعضاء، مثلا میبینه که زید رنگ مخصوصی داره، صحنه هم چیزیست که هم به معنای هیئت میاد، هم به معنای رنگ میاد، هم به معنای نرمی میاد. به لون و صحنتن و هیئت اعضاء، صحنه را میتونیم به کیفیت در اینجا تفسیر کنیم، و هیئت اعضاء یعنی وضع اعضا، که یکی مثلا بالاست، یکی پایین، یکی راست، یکی چپ. ام زید را با یک خصوصیاتی درک میکنه. و تجد امرن، میبیند که امر مختص به یک امور دیگری است، لون و صحنه و هیئت دیگری دارد. فیقبل علی هذه العوارض، عقل میپردازه به این عوارضی که هر یک از اینها دارن. فینزعها، اونا رو حذفش میکنه. فیکون کأنه یقشر هذه العوارض منها، گویا عقل میاد و این عوارض رو از هر یک از این افراد تقشیر میکنه. اینا کأنه یه پوسته ای هستن که روی حقیقت انسانیت رو گرفتن، این پوسته ها رو میکنه. و یطره ها من جانبه، میندازه دور، میذاره کنار، رنگ این را ازش میکنه، میذاره کنار، قدش رو نمیدونم خصوصیات دیگه شو میذاره کنار. یطره ها من جانبه، حتی یتوسل الی المعنی الذی یشترک فی و لا یختلف به، تا برسد به اون معنایی که بین همه این افراد مشترک است و اون منشأ اختلاف نیست. فیحصلها، اون را تحصیل میکنه، به دست میاره و یتصورها، این میشه ادراک عقلی. و اول ما یفتش عن الخلط الذی فی الخیال فانه یجد عوارض و ذاتیات. اولین وهله ای که عقل میره سراغ این ادراکات خیالی و بازرسی میکنه که ببینه هر کدوم از اینا چی دارند غیر از انسانیتشون یا غیر از اون حق معانی ذاتیشون، میبینه اینا دو سنخ از اشیا دارند. یه چیزاییست بین همه این افراد مشترکه، همه جسم هستند، همه مثلا نمو دارند، همه حرکت بل اراده دارند، ادراک عقلی دارند. اینا ذاتیاتیست که بین همه افراد هست، اونا را حفظ میکنه. و اون چیزایی که عوارض هست و مشترک نیست بین همه اینا، اونا را حذف میکنه. اولین وهله ای که عقل تفتیش میکند، بازرسی میکنه از اون اختلاطی که در خیال هست، یعنی ادراکات خیالی گفتیم مخلوط هست، معنای انسانیت همراه با یک عوارضی است. وقتی میخواد این اختلاط ها را بررسی بکنه، فانه یجد عوارض و ذاتیات، میبینه بعضی از چیزهایی که در این ادراکات خیالی هستن عارضی هستن و بعضیشون ذاتی. عوارض هم باز دو جوره، و من العوارض لازمتون و غیر لازمتین. فیفرد و معنن معنن من الکسرت المجتمعت فی الخیال و یأخذها الی ذاته. یکی یکی این از معانی که در این اشیا هست، از عوارض، خواه لازم خواه مفارق، اینا رو میگیره، جدا جدا میکنه و اون معنایی رو که میخواد به دست میاره. و اما کیفیت هذا الصنیع و ماییت القوت الفائلت لذالک و القوت المعینت للفائله فلیس هذا الموضع علم بهی. نفس چه قوه هایی داره، چگونه این قوه ها را به کار میگیره تا اینا تجرید بشه و مشخص بشه، اینها جاش اینجا نیست، باید در کتاب نفس مورد بررسی قرار بگیره که نفس انسان چه قوایی داره و با این قوا چه کارهایی انجام میده تا نتیجهش بشه ادراک عقلی. بل هو من حق علم النفس. لکن الذی نقوله ها هنا، اونی که ما اینجا به طور سربسته میگیم یه مطلبه. فهو ان الحس یؤدی الی النفس امورا مختلطه غیر معقوله. اون چه حس به ما میدهد به نفس میرساند یک امور مختلطی است که اونها مورد ادراک عقلی قرار نمیگیره. والعقل یجعلها معقولتن، اما عقل میاد همینها را کاری میکنه که معقول میشوند. چه کار میکنه؟ اون اختلاطهاش را برطرف میکنه. فاذا افرده العقل معقولتن، بعد از این که عقل اینها را افراد کرد و جدا کرد از عوارض مشخصه و لواحق غریبه، وقتی اینا رو جدا کرد و به صورت ادراک عقلی در آمد، بعد میتونه این ادراکات عقلی رو با هم ترکیب کند. این ترکیب ها به دو صورت انجام میگیره. گاهی ترکیب هایی است که باز هم در عین ترکیب بودن از تصور بودن خارج نمیشه، مثل حیوان و ناطق. حیوان و ناطق ترکیبی است، از انسان ما یه مفاهیمی گرفتیم، یه مفهوم جنسی شد حیوان، یه مفهوم جنسی هم شد، فصلی هم شد ناطق، اینا رو با هم ترکیب میکنیم، اما اینا مساوی با تصور انسان قرار میدیم، به شکل قضیه نیست. گاهی هم از یه ترکیب جازم هست، یعنی توش تصدیق هست. به هر حال عقل بعد از این که مفاهیم مفرده عقلی را به دست آورد، انواع ترکیباتی را انجام میده، از جمله ترکیباتی است که به صورت حد و رسم در میاد و از جمله ترکیباتی است که به صورت قول در میاد، قول جازم، یعنی به صورت قضیه منطقی. فاذا افرد هل عقل معقولتن، وقتی اونها را افراد کرد و به صورت قضایای معقول، به صورت مفاهیم معقولی در آمد، کان له ان یرکبها، میتواند عقل اینها را با هم ترکیب کند، انها امن ترکیب بعضها علت ترکیب الخاص بالقول المفهوم لمعنى الشيء. بعضی از ترکیبات همین است که فقط معنای یک شیء را تبیین میکنه، تعریف میکنه اون شیء را، کل حد و رسم، ولی اینها باز از تصور بودن خارج نمیشه. و بعضها به ترکیب الجازم، ترکیبی توش جزم هست، اعتقاد هست، تصدیق هست، اون وقت میشه قضیه منطقی. اینا ما به طور سربسته اینجا میتونیم بگیم که ادراکات حسی میان در خیال و عقل میاد سراغ اونها و عوارضشان مشخص میکنه و تجرید و تقشیر میکنه و مفهوم کلی عقلی به دست میاره، بعد مفاهیم کلی را با هم ترکیب میکنه، به صورت حد و رسم و قضیه در میاد، نهایتا باز ترکیبات دیگری انجام میگیره، به شکل قیاس و امثال اینا در میاد. این به اصطلاح مکانیسم ذهن است که ادراکات حسی چگونه میشه عقل و بعد میشه ادراک عقلی و بعد میشه قضیه و چیزهای دیگری. بل نقول ان تصدیق المعقولات یکتسب بالحس علی وجوه نربه. در اینجا که رسید، ملاحظه میفرمایید، یک مرحله مفصلی را شیخ بحث کرد برای اینکه تصورات عقلی را برای ما تبیین بکنه که چگونه به دست میان. بعد یک کانالی زد بین تصورات و تصدیقات. اول گفت تصورات عقلی خلاصش با تقشیر و تجرید حاصل میشه، بعد گفت وقتی این تصورات حاصل شد ما میایم ترکیبش میکنیم، به صورت قضیه در میاد. حالا چگونه به صورت قضیه در میاد؟ تصدیقات عقلی چگونه احتیاج به حس دارن؟ میخواد از اینجا وارد مرحله دوم بشه که تا کنون بحث سر اکتساب تصورات عقلی بود، حالا میخوام ببینیم تصدیقات عقلی چگونه احتیاج به حس دارن. بل نقول ان تصدیق المعقولات یکتسب بالحس علی وجوه اربعه. چهار جور شیخ تصور میکنه که حس به عقل کمک کند در تصدیق. بله، ولی منافات نداره که ضمناً مطلب ازش استفاده بشه. یعنی ما در به این شیوه عقل از حس استفاده میکنند در تصورات، و هم یک شیوه هم هست، اما ده نداره همه جا، چون که خود تقسیم کرد موجودات را به محسوس و ذات و معقول و ذات، دیگه این شیوه درباره معقول و ذات که نمیاد. بله، اما تصدیق و استفاده عقل از حس در تصدیقات، اینا چهار جور شیخ بیان میکنه و بعدم میگه که من استقراء تام نکردم و نمیگم جوری دیگه نمیشه. اونایی که فعلا به ذهنم میاد که عقل از حس میتونه استفاده بکنه به این چهار شکله، حالا تا ببینیم منظور از این چهار شکل چی. احدها بالعرض و ثانی بالقیاس الجزئی و ثالث بالاستقراء و رابع بالتجربه. این تف عبارات اصطلاحات رو که اینجا شیخ به کار برده تقریبا اصطلاحات نویه هست، یعنی با اون اصطلاحاتی که ما باش معنوس هستیم، مثلا جزئی که میگیم در مقابل کلی یا در مقابل قضیه کلیه قضیه جزئیه، اینا منظور نیست. اینا رو باید خودش بیان بکنه تا بفهمیم که منظور از اینا چیه. یا حتی استقراء که اینجا میگه، منظور این نیست که ما از استقراء موارد جزئی حکم کلی را به دست بیاریم، مفهوم کلی را به دست بیاریم، اینم منظور نیست. اینا هر کدوم از اینا یه معنای خاصی در همین مورد دارد، بی ارتباط نیست با معانی دیگه، اما عین اون اصطلاحاتی که تو ذهن ما هست نیست. روی این اصطلاحات تکیه نکنید، صبر کنیم تا خود شیخ بگه که منظور از هر یک از اینا چی. البته تجربه همون معنای متعارفش. اما الکائن بالعرض، اون قسم اول که میگیم استفاده عقل از حس در تصدیقات بالعرض است، این منظور اینه که عقل در تصدیقات واقعا برای تصدیق از حس استفاده نمی کنه، بلکه برای تصوراتش از حس استفاده می کنه. ما وقتی یک قضیه‌ای بخوایم تصدیق بکنیم، اول باید تصوراتی ازش داشته باشیم. پس عقل از حس کمک می‌کند برای تصورات یک قضیه‌ای، ضمناً برای تصدیق هم استفاده شده است. یعنی اگه تصور نبود که تصدیق نبود. پس همون راهی را که گفتیم در تصورات حس کمک می کند به عقل، در تصدیقات هم به یک معنا میشه گفت، اما بالعرض، اما الکائن بالعرض فهو ان یکتسب من الحس بالوجه الذی قلنا المعانی المفردت المعقولت مجردتا عن الاختلاط الحسی، یعنی تصوراتش را از حس میگیرد. ثم یقبل العقل على تفصیل بعضها عن بعض، به ترکیب بعضها مع بعض که در بیان سابق گذشت. وقتی این کارا انجام شد و تصورات مفرده حاصل شد، در تصدیق دیگه هیچ احتیاجی به حس ندارد، بلکه عقل با فطرت خودش تصدیق می کند. و یتبع ذلک احکام العقل بالفطره فی بعضها و یتوقف فی بعضها الی البرهان. یه وقت از بعد از این که تصورات حاصل شد، به طور ضروری و بر اساس فطرت عقلی تصدیق حاصل می شود، گاهی هست نه، باید کارهای دیگه هم انجام بده، یعنی برهان باید اقامه کنه. اما القسم الاول، اونجایی که با فطرت عقل باشد، اما القسم الاول من هازین فیکون و به اتصال من العقل به نور من الصانع مفاض علی الانفس و طبیعه یسمى العقل الفعال. از این بیان شیخ استفاده میشه که اون چرا شیخ به طور جزمی می قبول دارد در باب معرفت اینه که استفاده از عقل فعال در تصدیقات، تصورات رو میگه خود عقل انسان انجام میده با تجرید از امور حسی. اونجا هیچ اشاره‌ای نکرد که ما برای ادراکات کلی تصوری احتیاج به عقل فعال داریم. اینجا پای عقل فعال رو در کار میکشه، میگه بعد از اینکه ما تصورات کلی برامون حاصل شد، خواستیم تصدیق کنیم به اینکه این مفهوم برای اون حاصل است در بدیهیاتونه. این علم از کجا برای ما حاصل میشه؟ این علم یک نوری است که از طرف به واسطه عقل فعال به ما افاضه میشه، یک اتصالی با عقل فعال، ارتباطی با عقل فعال حاصل میشه و این نورانیت در درون ما پدید میاد. اما القسم الاول من هازین فیکون و به اتصال من العقل یا به اتصال العقل به نور من الصانع، یک نوری از طرف خدای متعال افاضه می شود بر نفوس و طبیعت که اسمش عقل فعال است. و هو المخرج للعقل عقل بالقوه الى الفعل، اون عقل حیولانی که میگیم از حیولانیت خارج می شود به عقل بالفعل می رسد، یه مخرجی می خواد. مخرجش این نوری است که خدای متعال به نام عقل فعال ایجاد فرموده. ولکن نهو و این کان کذالک، درست است که این نور از طرف خدای متعال است و به وسیله اتصال با عقل فعال حاصل میشه، اما در این حال حس در اینجا بیکاره نیست، برای اینکه اگر این حس اون تصورات رو به ما نداده بود، کمک نکرده و برای این تصورات، نفس ما مستعد نمیشد که از این نور استفاده کند. پس اونا نقش اعداد را برای نفس دارن، حس نفس را مستعد میکنه که ادراکات کلی ازش به دست بیاد. وقتی مفاهیم کلی را به دست آورد و پهلو هم گذاشت، اون وقت عقل مستعد میشه که از اون نور عقل فعال استفاده کنه. و اما القسم الثانی منهما، دو قسم گفتیم، گفتیم یکی بالفطر عقل درک میکنه، یکی احتیاج به برهان داره. فیفزع فیه الی الحد الاوسط، در اونجایی که بالفطر عقل درک نمیکند، اونجاست که پناه میبره به حد اوسط. فإذا حصل الحد الأوسط اكتسب المعقول المصدق به اكتساب الأولیات به عینها و به قوت ذلک المبدأ. وقتی حد وسط را پیدا کرد، با همون ادراکی که اولیات را درک کرده بود و با همون قوه‌ای که اون را درک کرده بود، اینها هم درک می شوند، یعنی یه شعاعی از همون ادراک، این فرع همون ادراک اولی است. وقتی حد اوسطش را پیدا کرد، همون ادراک مقدمات بالقوه ادراک نتیجه هم هست. در اون بحث های اولیه که در مقاله اول بیان کرد، شیخ توضیح داد که چگونه ادراک کبرا به خصوص بالقوه ادراک نتیجه هم هست. فهذا وجه من الاربعه، این یکی از وجوهی است که گفتیم عقل در مقام تصدیق از حس استفاده می‌کنند و این در واقع استفاده مستقیم نبود، استفاده بلعرض بود. تا برسیم به سایر اقسامش. و صلی الله علی محمد و آله.